تنالگان هاست، ما قاعدتا با توجه به این استاندارد یاد میگیریم و متوجه میشیم که چگونه نام اشخاص، خانواده ها، خاندان ها و تنالگان ها که مؤسسات به اصطلاح غیر دولتی هستند،
بله،
یعنی چگونه توی سیستم وارد بکنیم، چگونه نامشون رو مستند بکنیم که تو بازیابی اطلاعات سرعت و دقت بیشتری ایجاد بشه. یه استاندارد دیگه هم داریم، توصیف مؤسسات آرشیویه، و استاندارد دیگه هم داریم ISDF، استاندارد توصیفی عملکرد هاست، یعنی فرایندهایی که منجر به تولید سند میشه.
بله،
یه استاندارد دیگه هم داریم که با توجه به اینکه الان از حالت فیزیک اسناد به هر حال سال هاست که داریم میریم به تولید، به طرف تولید اسناد الکترونیکی و اسناد دیجیتالی، استاندارد تحت عنوان مدل مفهومی توصیف آرشیویه که 4 تا استانداردی رو که قبلا عرض کردم میاد اینا رو در قالب اسناد الکترونیکی پوشش میده و توضیحات مربوط به اونا رو میگه. نکته دوم اینه که ما در کنار این استاندارد بین‌المللی که داریم، یه سری استانداردهای داخلی هم داریم، یعنی یه سری منابع داخلی به اصطلاح آماده شده که برای توصیف و پردازش اسناد از این منابع استفاده میکنیم. از جمله سازمان اسناد کتابخانه ملی یک مجموعه قوانین و مقررات شیوه نامه‌های آرشیوی رو منتشر کرده در 2 جلد،
بله،
که جلد دومش مربوط به شیوه نامه و رویه های تنظیم و توصیف اسناد آرشیویه. این کتاب من فقط اشاره‌ای داشته باشم که 2 تا فصل اصلی داره. توی فصل اول 6 تا شیوه نامه رو مطرح کرده که چگونه سند رو معرفی بکنیم در مورد منشأ، در مورد کمیت سند، در مورد مستندسازی و موارد مربوط به توصیف اسناد که بسیار مهمه برای اینکه کار توصیف اسناد رو بتونیم به صورت استاندارد انجام بدیم. فصل دومش که نیاز بسیاری از مؤسسات و مراکز آرشیویه، اون بحث کاربرگاه هاست، یعنی کاربرگاه های اونجا طراحی شده و آماده شده که مؤسسات آرشیوی میتونند از این کاربرگاه استفاده بکنن و اسناد خودشون رو توصیف و پردازش بکنن. بعضی از مراکز به اصطلاح آرشیوی بر اساس موضوع کار خودشون یه سری منابع دیگر رو منتشر کردن.
بله.
مثلا من به یک عنوانش اشاره بکنم، در حوزه دفاع مقدس، خب ما اسناد بسیار زیادی در این حوزه داریم. کتابی منتشر شده تحت عنوان الگوی ساماندهی اسناد و مدارک دفاع مقدس. این کتاب هم توسط بنیاد حفظ آثار نشر ارزش‌های دفاع مقدس در سال 1397 منتشر شده. 5 تا فصل داره که تو فصل اولش خب سندشناسی و آرشیو به صورت کلیات مطرح شده. فصل دومش همه مراکز و سازمانهایی که به اصطلاح غیر نظامی هستن اما اسناد دفاع مقدس رو در خودشون نگهداری میکنن به معرفی اونا پرداخته و شیوه کارشون. تو فصل سوم مراکز و سازمانهای نظامی رو معرفی کرده.
بله.
توی فصل چهارم که فصل اصلی در حقیقت این کتاب هم میتونه قلمداد بشه، تجزیه و تحلیل کرده شیوه های ساماندهی اسنادی رو در مراکز نظامی و غیر نظامی و به کاربرگاه های این سازمان ها هم اشاره کرده و میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه برای تمام مراکز اسنادی که یا اسناد دفاع مقدس دارن و یا کلن برای اسناد دفاع مقدس ایجاد شدن. توی فصل پنجمش هم یه نتیجه گیری کرده و یه الگویی برای حفظ و نگهداری و ساماندهی اسناد دفاع مقدس ارائه داده. قاعدتا بسیاری از مراکز تخصصی دیگه هم ممکنه برای خودشون دستور عملای ایجاد کرده باشن. نکته اصلی توی این مواردی که عرض شد اینه که اگه ما بر اساس این استانداردها عمل بکنیم، قسمت بازیابی اطلاعاتمون و ذخیره سازی اطلاعاتمون به اصطلاح سرعت و دقت بالا میبره و این جز نکات به اصطلاح اصلی در سازماندهی دانش.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. من یک خواهشی از هر سه عزیز بزرگوار دارم، تمام قطع بابت این عرضی که دارم عذرخواهی میکنم، امیدوارم که دلپریش نشید. هر سه عزیز، در فصل نخست فرمایشتون به اهمیت معرفی و جایگاه حضور مردم اشاره کردید. صحبت ها اینقدر تخصصی است که قطعا اگر کسی، نمیگم حتی دانش ابتدایی، شاید باید کمی بیشتر دانش ابتدایی داشته باشه. لطف کنید مدت بگذارید بر من کمترین و عزیزان شنونده، اونها رو هم در نظر بگیرید. به حال ما از هر طیفی شنونده داریم که نازنینان وقتی که گذاشتن و دارن به بهانه این روز بزرگ، یعنی روز اسناد ملی و میراث مکتوب، این برنامه رو با شما عالی مقامان میشنوند، در نهایت دریافت و پنداشتشون بابت وقتی که گذاشتن هم مفید باشه. یک بار دیگه بابت این جسارت عذرخواهی میکنم و امید که دلپریش نشده باشید. خب جناب دکتر طاهری، نخست اگر در این دو محوری که از پنج محور توصیف و پردازش اسناد که در از زاویه دید جناب دکتر سلیم گندمی نکته‌ای هست که بفهمید، اگر نه که با زاویه دید شما به بحث مدیریت و ساماندهی، بررسی و ارزشیابی اسناد و مدارک وارد بشیم. تمام قد شنواییم.
عرض به خدمتتون، خب در ادامه فرمایشات آقای دکتر سلیم گندمی، نکته مهم که در تایید فرمایشات ایشون این هستش که بحث‌های مربوط به تنظیم و توصیف در واقع کیفیت خدمات رسانی رو هم به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و هم به مردم مشخص می‌کنه. از اون جهت این بحثی که ایشون فرمودن بحث بسیار مهمی است، و چون که بحث تنظیم و توصیف به واقع به معنای معرفی اسناد و مدارکی که در اختیار سازمان هست، و به هر میزان که این بحث درست‌تر، دقیق‌تر و ریزتر انجام بشود، بحث امکان بهره‌گیری نظام اداری کشور و محققین و پژوهشگران از اسناد مدارک در اختیار دقیق‌تر و با سرعت بیشتری از به خدمتون انجام می‌شود. من اگر اجازه بفرمایید یه بحثی رو جناب عالی فرمودید، من اونو ابتداعا یک توضیح خدمتتون عرض بکنم، حالا به تناسب وقتی که در اختیار داریم اگر لازم بود برمیگردیم شاید توضیح تکمیلی
خدمتتون هم بفرمایید.
در ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم که با توجه به این که ما تقریبا تا اواسط دوره قاجار افرادی که حتی در سیستم حکمرانی متصدی مسئولیت می شدن، در واقع از محل اسکان خودشون مسئولیت رو انجام می دادن و کمتر ساختمان های اداری و دولتی به اون شکل موجود بود، و این افراد بعد از این که از مناسب حالا به هر علتی کنار می رفتن، معمولا اسناد مدارک دوره خدمتیشون در اختیار خودشون می موند. این یه نکته بسیار مهم است که ما الان بخش عمده ای از حافظه نظام اداری کشور ما در اختیار خاندان ها و افرادی است که به این شکل اسناد رو از گذشته در اختیار دارن. یک وجه این هستش که تا استقرار نهادهای مدرن به شیوه امروزی، عمده به اصطلاح مسائل روزمره مردم که همه شؤون زندگی اونها بوده توسط مراجع عرفی و شرعی ما انجام می شده. و این مراجع عرفی و شرعی هم کاملا خودگردان بودن، یعنی ارتباط خیلی سیستماتیکی با نظام دولتی نداشتن، اسناد و مدارک خودشون را اصلا تنظیم می کردن، توافقی بوده که بین مراجع کننده و اون مراجع انجام شده و همه هزینه ها و همه اسناد که تنظیم می شده هم تقریبا خارج از نظام اداری ما تنظیم می شده. با توجه به این که ما عمده گذشتمون گذشته است که اسناد مدارک به این شکل در اونها تولید شده و این اسناد مدارک یا در دست اون حاکمان شهر مراجع شرعی و عرفی بوده و به این شکل باقی مونده، از اون جهت و با توجه به اهمیت اسناد گذشته ما که خدمتتون عرض کردم، ما واقعا الان به صورت پراکنده که اولین سند ما که 726 هجری قمری از خدمتون عرض کردم به این شکل، به این وزن نیست که از 726 هم اسناد مدارک ما اسناد مدارک منظم و مرتبی باشه. بله. این تقریبا میشه گفت تا شروع دوره مشروطه اسناد مدارک ما اسناد مدارک بسیار پراکنده است، این نیاز داره که حتما تکمیل بشود، و از اون طرف هم اسناد مدارک بسیار محدودی است در قیاس با اون گذشته بسیار طولانی که ما داریم. از اون جهت در سازمان اسناد ملی ایران، در معاملات اسناد ملی سازمان، این سیاست گذاری انجام شده که اسنادی رو که به این شکل در اختیار افراد هست،
بله،
با رعایت همه حقوق مادی و معنوی افراد، ما به یکی از سروش خرید، اهدا یا امانت میتونیم به نمایندگی از خود دارندگان اون سندها و با حفظ مالکیت معنوی اونها به هر کدوم از این سروش که مایل باشن، سازمان آماده هست که اسناد رو در اختیار
بگیره. حتی کار تربیبیناش هم هست اینا که انجام
میشه. بله بله، به هر کدوم از این سروش که در اختیار ما قرار بدن، ما همه کارهای مربوط به تشخیص آفت، مرمزودایی، آسیب زدایی و تهیه نسخه پشتیبان و بحث‌های فنی مربوط به اینها توی سازمان زمان انجام میشه و خب این اطمینان رو هم میدیم که توی بحث‌های مربوط به مدت اسناد که حالا وارد میشن و من در حد مقدور با توجه به وقتی که داریم خدمتتون توضیح خواهم داد، دو تا اصل کلی است و اون یکی بحث حفظ اصالت منشأ و بحث بعدی بحث حفظ شکل اولیه سند. بحث حفظ اصالت منشأ این رو داره میگه که اساساً بحث منشأ سند اینو پدر و مادر برای فرزند میبونن. اگر پدر و مادر فرزندی مشخص نباشه هویت اون فرزند اساساً زیر سوال هست. تو بحث اسناد ما سند رو از هر کسی به هر شکلی دریافت بکنیم، حالا چه این فرد حقیقی باشه چه دستگاه دولتی باشه، الی ابد به اسم اون دستگاه اطلاع رسانی خواهد شد. یعنی منشأ اون سند و منشأ اون پرونده که اطلاع رسانی خواهد شد اون فرد یا اون دستگاهی هست که اون سند رو اهدا کرده. این بس
یه دقیقاً رعایت کننده حق مالکیت فکری و معنوی مادی،
حتی اگه به سازمان فروخته باشند.
درسته،
حتی اگه به سازمان فروخته باشند. این بحث شناسنامه حتما بحث اصالت منشأ نه. بحث بعدی بحث حفظ اصالت به اصالت شکل اولیه پرونده است یا سند هست که مرمت ما، آسیب زدایی ما و بحث‌های تخصصی که داره روی اینها انجام میشه به هیچ عنوان تو شکل اولیه سند تغییر ایجاد نخواهیم کرد و فقط بحث قوام بخشی سند هست، بحث استحکام بخشی به سند از آفزودایی به سند هست برای اینکه سند رو بشود در شرایط بهتر و مطمئن‌تری نگهداری کرد. از اون جهت در این حوزه ما دست نیاز دراز میکنیم هم به همه اصحاب رسانه که در این قضیه انصافا تا الان همیشه یار و یاور سازمان بودن، یار و یاور اسناد ملی بودن، چون سازمان یک سازمان بین بخشی است.
درست.
هدفش هم بحث سرویس دادن بین بخشی به دستگاه‌های دولتی و مردم هستش و هم به عموم مردم که این اسناد رو در اختیار دارند و حتی این امکان هست که اگر حتی مایل به یکی از اون سه روش هم مایل نبودن اسناد در اختیار سازمان بذارن، ما آماده هستیم با توافقی که میکنیم خدمات مربوط به حفاظتی و مرمتی رو در اختیارشون بذاریم که حداقل با توجه به اینکه بالاخره این اسناد معمولا اونا که در اختیار افراد و خاندان ها هستش تقریبا بیش از 200-300 سال داره از عمر اینها میگذره و کم کم اینا بسای اسیدی شدن، ترد شدن و شکننده شدن و بسای آفت اینا پیدا میکنن، امکان هست که این خدمت رو به دوستان عرضه بکنیم. نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، در دنیای امروز یک بحث بسیار مهمی هست تحت عنوان علم مدیریت اسناد. این علم مدیریت اسناد عرض به خدمتتون خب یک رویکرد بسیار مهم داره در نظام بروکراسی اداری و در دستگاه‌های حاکمیتی در هر کشوری و اونم این هستش که بحث اصلی این قضیه کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در دستگاه هاست که اساساً مدیریت اسناد و مدارک قرار هست که اگر به درست شیوه درست و صحیح انجام بشود باعث کاهش هزینه های اداری و استخدامی دستگاه
میشه. یکی از اهداف کلان راهبردی حاکمیت
بله. اساساً امروز یکی از بحث های بسیار مهم در حکمرانی خوب،
بله،
در حکمرانی پاسخگو و در حکمرانی شهروند محور بحث مدیریت اسناد مدارک هستش. این بحث بسیار مهم هست. در فرمایشات آقای سلیمگنی هم اشاره به این بحث بود که به هر میزان که بحث تولید، نگهداری و اطلاع رسانی اسناد مدارک دقیق تر باشد و کنترل شده تر باشد معمولا نظام های اداری سالم تر و پاسخگوتر و از اون طرف کارآمدتر هستند. یعنی معمولا شما موقعی که به دستگاهی که مراجعه میکنید در اونها بحث مدت اسناد مدارک بحث جدی گرفته شده، معمولا دو تا ویژگی خاص دارن. یکی این هست اون که اون دستگاه خودش در احقاق حق خودش دستگاه بسیار موفق است، چون که اسناد مدارک رو به درستی مدیریت میکنه و این مدیریت باعث میشه که تضییع حقی از اون دستگاه صورت نگیره. بله، بله. نکته دوم این هستش که در این دستگاه ها میزان رضایت مراجعه کنن به این دستگاه درصد بسیار بالایی است.
بله.
تصور بکنید که مثلا شما یک روز میاد به معاونت اسناد ملی سازمان مراجعه میکنید، از شما کپی شناسنامه میخوان، کپی کارت ملی میخوان، کپی مدرک میخوان، کپی چی میخوان. دو ماه بعد، چند وقت بعد مراجعه میکنید مجدد این اسناد مدارک شما میخوان، چند وقت بعد مراجعه بکنید مجدد میخوان، خود شما میگه این چه جور سیستمی است. بالاخره ما موقعی که از رضایت عمومی و از امنیت ملی حرف میزنیم، امنیت ملی یک مجموعه از همه چی و خب یک بخش مهم از جایی که میتونه این رضایت عمومی و امنیت ملی ما رو تضمین بکنه همین بس مدت اسناد مدارک در دستگاه. حالا تصور بکنید که شما یک بار به سازمان مثلا 10 سال پیش مراجعه کردید، اسناد لازم رو از شما گرفت. گرفتن بعد از 10 سال اصلا خاطرتون نیست مراجعه میکنید به منزی که اونجا مراجعه میکنید کد ملی شما رو میخوان، شما مدارکتون آماده کردید به شما میگن که شما قبلا اینجا احراز هویت شدید و نیاز به ارائه مدرک ندارید. خود این یک احساس رضایت در شما ایجاد میکنه. بحث مهم بسیار بعدی که امروز علم مدیریت اسناد به دنبال اونهاست بحث دولت الکترونیک است. اساسا شاروده دولت الکترونیک که الان تو کشور ما بحث بسیار جدی است، هم برای ایجاد حکمرانی بهتر و هم بحث‌های مبارزه با فساد و شفاف سازی و حذف راند، یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک بحث اسناد مدارک هستش.
درست.
که اگر این بحث اتفاقا انجام شد، یعنی اصلا 50% از این ساخت‌های بحث دولت الکترونیک انجام شده، از در این بحث بسیار جدی در کشور ما از سال 1309 تا سال 1349 با توجه اینکه آروم آروم نظام اداری کشور داره از یک طرف بزرگ میشه و از طرف دیگر داره کم کم تراکم اسناد مدارک که راکت در دستگاه به حدی میرسه که دستگاه تبدیل به مسئله میشه، در حدود 40 سال این بحث در نظام اداری کشور با لوایح گوناگون و با طرح‌های گوناگونی دنبال شده که آقا بالاخره چیکار باید کرد. جالب هست مثلا در حدود سال 1328 که شمسی که بحث‌های مربوط به انتخابات مجلس نزدیک می‌شود و بحث‌های مربوط به ملی‌شدن صنعت نفت مطرح می‌شود، موقعی که یک دستگاه اون موقع از استان‌ها می‌خواد که اسناد مربوط به انتخابات قبلی رو ارسال بکنن، اکثر اینها اشاره می‌کنن که اسناد مدارک یا موجود نیست در فضاهای نگهداری شده که اینا اصلا دیگه اساساً قابل استفاده نیست. نهایتاً خب بالاخره از سال 1347 این بحثات خیلی جدی در نظام اداری ما دنبال شده و نهایتاً در سال 1349 قانون اسناد ملی ایران نهایی شده و به تبع اون قانون هم که اونجا تکلیف شده سازمان به اسم سازمان اسناد ملی ایران ایجاد شده. بر اساس قانون که خیلی سریع من ازش گذر میکنم، یک شورای اسناد ملی پیش بینی شده که این شورا یک شورای فراقوه است، یعنی داستان کل کشور، داستان کل دیوان محاسبات، وزیر علوم، وزیر خارجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و دو نفر اعضای متبحر در تاریخ و فرهنگ ایران که مدت 3 سال به انتخاب هیئت وزیران عضو این شورا هستند، به عنوان یک شورای فراقوه‌ای اینها مرجع عالی سیاست گذاری و بررسی و ارزیابی تعیین تکلیف اسناد در کشور ما هستند. بر اساس همین قانون اسناد ملی ایران هم عرض به خدمتون سازمان اسناد ملی ایران اون موقع و معاملات اسناد ملی سازمان فعلی مأمور اجرای مصوبات شوراست و این بحث رو داره به نمایندگی. اهمیت وجودی سازمان‌های اسناد ملی یا آرشیو ملی در کشورها این هست که ما تو عمده کشورهایی که الان جزء کشورهای پیشرفته و صاحب سبک محسوب میشن تقریبا بیش از 200 در این سازمان‌های اسناد ملیشون قدمت دارند و خب جالب هست که بعض اینا گذشته تاریخشون به قدمت ما نیست. ما چون که در گذشته خب باستانیمون یکی از دو ابر به اصطلاح دولت حاکم به سرنوشت جهان شناخته شده اون روز ما بودیم، اینا خب اونا یه خورده زودتر رفتن، ساختاراشون یه خورده زودتر شکل گرفته، خب یه خورده خب بحثایی که انجام میدن بحثای سیستماتیک تری هستش، ولی اهمیت این سازمان اسناد ملی برای کشور ما از اون جهت است که ما به عنوان جغرافیایی که ایران هست و الان داریم توش زندگی میکنیم، این جغرافیا همیشه مهم بوده و مسائل پیرامونی ما الان این اهمیت این جغرافیای سیاسی رو چند برابر کرده. خب در کشوری که عرض به خدمت شما همین الان همه دنیا روی ما عرض به خدمت شما حساس هستن، روی گفته هایی که توی این کشور میشه، روی عملکردی که این کشور داره، روی حضور ما در خارج از مرزها، روی عملکرد ما در داخل کشور حساس هستن، خب توی این بحث مدیریت اسناد مدارک یک بحث بسیار حیاتی و مهم هست. و خب در قیاس با این بگیری که بعضی از کشورهایی که اساساً این حساسیت‌های پیرامونی ما رو هم ندارن، خودشون هم در داخل مرزاشون با مسائل ویژه‌ای که ما داریم مواجه نیستن، خب سازمان‌های اسناد ملیشون سازمان‌های بسیار قوی هستن. حتی مکالمات روزانه رؤسای جمهور رو سازمان اسناد ملیشون دارن ثبت و ضبط می‌کنن و در موقع نیاز دارن اینها عرض به خدمتتون برای اون مراجعاتی که لازم هست در اختیار.
جناب دکتر، من خیلی عذرخواهی میکنم انقدر شما لاینقطع صحبت میکنید، 14 دقیقه الان ما با شما همراه بودیم.
به
قول معروف یک نقطه بگذاریم فصلی از فرمایش دوستان عزیز رو هم بشنویم. جناب سنگندم اگر نکته شما خیلی واجبه که الان بفرمایید، اگر نه حداقل چند دقیقه باز با آقای دکتر ایرانشاهی همراه باشیم.
اگه بعد... اجازه بفرمایید من دو تا نکته رو در تایید و تکمیل فرمایش
تمنا می‌کنم که کوتاه باشه، سپاسگزارم.
اون بحثی که راجع به اسناد ملی مطرح شد
بحث
کردم، وقتی میگیم ملی یعنی اسناد هموزن شأن و جایگاه ملت ایرانن.
بله
الان آقای دکتر زاری اشاره کردن که پیشینه فرهنگی ملت ما چقدر قدمت داره.
بی تردید
این نشون دهنده ارزش و اعتبار اون اسناد ملی میشه، یعنی ارزش و اهمیت اسناد ملی اینجا خودشو بیشتر
نشون میده.
یه نکته دیگه رو اشاره کردن که من به عنوان دقیقاً نکته سوم خودم با این عنوان عرض میکنم که اشاره کردن که ما اسنادی رو که میارن توی سازمان، حالا یا به عنوان اهدا یا خریداری، اون یک پارچگی ما اسناد حفظ میکنیم.
بله.
به تعبیری نظم اولیش رو حفظ میکنیم و احترام به منشأ و هم رعایت میکنیم. این جز اون نکته سومیه که ما توی تنظیم و توصیف داریم. یعنی توی تنظیم و توصیف میگیم ما بر اساس دو تا اسباب کار توصیف رو انجام بدیم، یکی احترام به منشأ سنده و یکی حفظ نظم اولیه است. توی احترام به منشأ سند من این نکته رو اشاره بکنم که خود عمومی‌تر بشه قضیه، به تعبیری که شما اشاره فرمودی، ما منشأ سندمون اون دقیقاً خواستگاه سنده، اون جایی است که سند ایجاد شده یا گردآوری شده یا داره نگهداری میشه. گاهی اوقات دستگاه دولتی هم که میگیم منشأ حقوقی داریم و گاهی اوقات افراد هستن، یعنی افراد حقیقی هستن که ما میگیم به اصطلاح افراد حقیقی جامعه، فرد حقیقی جامعه میتونه منشأ اون سند قرار بگیره. احترام به منشأ سند به این گونه است که ما هر سندی رو از هر فردی که یا ایجاد کننده است یا حالا فروشنده است یا اهدا کننده است دریافت میکنیم، توی ردیف اول کار توصیفمون نام اون فرد و به عنوان یا نام اون سازمان و یا نام اون فرد و به عنوان نام مستند فرد ثبت میکنیم و این تا زمانی که این سند موجوده در سازمان اسناد هست که احتمالاً انشالله تا قیامته
امید.
نام
امید.
اون فرد هم اونجا هست. این به معنای احترام به منشأ. لذا میخوام خواهش بکنم که اگر هر کسی سندی در اختیار داره که فکر میکنه ارزش داره، قطعا همه اسناد ارزش دارن، که این سند میتونه به اصطلاح به اشتراک گذاشته بشه برای بقیه افراد جامعه، یه مسیر بازی هست توی معاونت اسناد سازمان اسناد کتابخانه ملی که میتونن اسناد بیارن اونجا، حالا یا به عنوان کمیته خرید تحویل میدن یا به عنوان اهدا و به نام خودشون اینا فهرست میشه.
درست.
و این نام خودشون همیشه وجود خواهد داشت.
بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر ایرانشاهی، من فکر میکنم هر دو همکار بزرگوار شما از فصل نخست فرمایشتون حسن استفاده رو کردن. هم شما فرمودید که اولین باری که با عزیزان همکارتون از طریق رادیو و تلفن در حقیقت گفتگو میکنید و دو دیگر این که به صبوری خودتون و اشرافتون بر برنامه رادیویی هم استوار بودید، برای همین نازنینان حسن استفاده از این فرمایشتون کردن. از زاویه دید شما جناب دکتر ایرانشاهی، نخست اگر که در آغاز این بحث نکته‌ای که مطرح کردید نیاز به تکمیلش هست حتما به اون اشاره بفرمایید، اما میخوام شما رو با جایگاه حقوقیتون خطاب قرار بدم. خدمات آرشیوی در کنار واژه بسیار آشنایی که و هر شنونده اون رو میشنوه داره عمیقا ناشناخته است. یعنی مثلا عموم مردم فکر میکنن که فقط گروه پژوهشگران، مورخان، کسانی که شاید کارهای کلان در دستشونه فقط باید به سراغ اسناد برن، در حالی که امروز وقتی که ما در حتی محیط آموزش و پرورشمون در دوران ابتدایی یا دوران دبیرستان می‌خوایم نکته ای رو از فصل تاریخ بنا به اندازه دانش، سن، نگرش، حتی اقلیم و جغرافیایی که کسی داره زیست می‌کنه ارجاع بدیم و اون طرف این مطالبه رو یا این حس شور بیشتر برای دریافت داشته باشه، خیلی راحت می‌تونه با مراجعه به سازمان اسناد، حالا به واسطه یک راهنما بزرگتر یا حتی معلم خودش، همین حس پژوهندگی رو در همان سنین کوچک داشته باشه. یا این مسئله حالا حتی برای عموم مردم که الزاما نه فقط به محیط دانشگاهی بخواد مربوط بشه. در اداره های ما بسیارشون وقتی که در مواجهه با این مسئله قرار میگیرن میگن که این اصلا بر عهده ما نیست، در حالی که فصل مهمی هستن از برخورد رفتار اداری به همین داشته های پیشین داره برمیگرده یا عدم تدوین. کمی هم درباره این مسئله شما هم با زاویه دید خودتون اگر امکان داره تبیین بحث بفرمایید تا مردم بدانن که این الزاما فقط مربوط به قشر پژوهشگر و محقق و دانشمند اینجور چیزا نیست.
خواهش میکنم. سوال شما خیلی سوال خوبی است از این جهت که به هر حال سمت و سوی بحث رو به جایی میبره که به هر حال ما بیشتر بتونیم از سازمان و کارهایی که میتونیم انجام بدیم و کارهایی که انجام دادیم در واقع برای مردم بازگو بکنه. عرض به حضورتون در تایید فرمایشات شما، ما قبل از ایام کرونا یک طرحی داشتیم تحت عنوان طرح ملی آرشیو مدرسه. در واقع یک تفاهم بود بین معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش که به موجب این طرح در واقع گروه های دانش آموزی از مجموعه آرشیو ملی بازدید میکردن و متقابلا کارشناسان ما در پژوهش‌سرای دانش آموزی دانش آموزان دبیرستانی رو آموزش میدادن که با سند آشنا بشن، حالا با فرآیندهای مختلف. حتی این طرح در گام بعدی، این در فاز بعدی بنا بود که با همت مدرسه و با کمک گرفتن نهادهای مدنی مثل شورای دانش آموزی آرشیف های کوچک در مدارس ایجاد بکنه و به شکلی کیس استادی ما از دبیرستان البرز و در دبیرستان سروش در تهران شروع کردیم یک کارهای انجام داده. منتها کرونا و این همه گیری باعث شد که یک وقفه‌ای در این کار وجود بیاد. هدف ما این بود که افراد از سنینی که شخصیت اجتماعیشون داره شکل میگیره و به تعبیری جامعه پذیری اجتماعیشون داره انجام میشه با مفهوم آرشیو و مفهوم اسناد ملی آشنا بشن تا دوچار این خطا نشن که تصور کنن سند متعلق به افراد خاصی. سند شناسنامه یک ملته و شناسنامه متعلق به همه است، یعنی اون چیزی که ما امروز در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌کنیم مال آرشیو ملی ایران نیست، مال مردم ایرانه. قدیمی‌ترین سند که همکار ارجمندم بهش اشاره کرد، ارزم به حضور متمم قانون اساسی مشروطه، آلمهای بویتات سلطنتی و همه اسناد نفیس و اسناد ارزشمندی که در مجموعه آرشیو نگهداری میشه، در واقع اینا شناسنامه مردم ایرانه و ما در بهترین شرایط اگه خدا توفیق بده بتونیم پاسداران خوبی برای اسناد ملی مردم باشیم و مردم میبایست از سنین در واقع نوجوانی با مفهوم آرشیو آشنا بشن تا به قول من آرشیو در ذهن و ضمیر اونا جا بگیره و نسبت خودشون رو با اسناد ملی درک بکنن. از بزرگ ما حتی این پیشنهاد رو به سازمان کتب درسی هم دادیم، گفتیم که حالا روی کتب تاریخ دبیرستان ها یا عکس مجموعه آرشیو ملی ایران رو بذارن یا یک درسی با آرشیو اختصاص بدن که دوا دانش آموزا تو اون سن آشنا بشن. همین کارو با سطح دانشگاه انجام دادیم. البته دانشگاه ما محدودیتایی داشتیم، شاید دانشجویان فنی و دانشجویان اروپایی خیلی از آرشیو ملی استفاده آرشیو ملی استقبال نکنن، ولی خب دانشجوی تاریخ، گروه های دانشجوی تاریخ زیاد خیلی حضور پیدا کردن، گروه های کتابداری، گروه های مرمت، گروه های باستانشناسی میزبان اونها بودیم و امیدواریم حالا با توجه به این که تا حدی این ویروس هم در واقع در کنترل ما در اومده، انشالله بتونیم از همین سال جاری که در ابتدا اون هم هستیم این دو تا طرح رو مجددا احیا کنیم و
از خدا رو شکر این طرح اجرا میشه، چون مال دولت قبلی بوده در دولت 13 هم ادامه داره، چون عموما چنین اتفاقایی نمیفته. آن چیزی که حتی خوب هم باشه معمولا دولت جدید که روی کار میاد چندان تمایلی به، ولی خیلی خبر خوشحال کننده ای واقعا دست مریضات دارید آقای دکتر.
خواهش منم. خوشبختانه سازمان ما یک سازمان کمتر سیاسی است، یعنی
خدا رو شکر
با تغییرات سیاسی خیلی در واقع اتفاقات در واقع خیلی شدید درش رخ نمیده و عرض به حضورتون خب کاری هم که داره انجام میشه کار غیر سیاسی است و عرض به حضور از این جهت نسبت به بقیه سازمان ها و دوائر دولتی یک در واقع ثبات از این جهت درش هست. اما عرض به حضورتون این کار ما انجام دادیم، اما این رو باید عرض کنم خدمتون که مشتریان ما فقط پژوهشگران نیستن، همون چیزی که حضرت عالی هم اشاره فرمودید به نیکی. در درجه اول نظام اداری ما باید به آرشیو مراجعه کنه. من این رو به انتقاد مطرح میکنم، ما اسناد رو نگه، ما در واقع دبیرخانه سازمان های دولتی هستیم، دوائر حاکمی هستیم.
بله، بله.
اسناد رو اینجا نگه میداریم که اینها بهش مراجعه بکنن در بزنگاه مختلف، در جایی به فرض مثال میخوان سد بسازن در فلان نقطه ایران، مراجعه کنم به آرشیو ملی ایران ببینن چه سوابقی از این مسئله هست. میخوام پل هوایی بسازم در فلان نقطه تهران، مراجعه کنم ببینن چه اسناد، اسناد بسیار ارزشمندی شهرداری تهران در آرشیو داره نگهداری میشه، اسناد بسیار ارزشمندی همکاران ارزشیاب و در واقع بخش فراهم آوری ما به سازمان آوردن، دوائر مختلف که اینها حافظه اداری